بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 183، صفحه 14. المسألة الرابعة فی ان النفس لیست هی البدن. بعد از اینکه نفس رو تعریف کردیم، گفتیم نفس مزاج نیست. الان میخوام بگیم که نفس بدن هم نیست. بعضی ها گمان کردن نفس همین بدن ماست. ایشون در این مسئله میخواد ثابت کنه که نفس بدن نیست. مزاج کیفیت بود، عرض بود، اما بدن جوهره، جسمه. گروه اول گفتن نفس کیفیت هست و مزاج هست، یعنی عرضه. این گروهی که الان میخوام قولشون رد کنیم، میگن که نفس جسمه، بدنه، جوهره. مزاج بودن نفس رو به سه دلیل باطل کردیم، بدن بودنش رو هم به سه دلیل باطل میکنیم. سلام علیکم. دلیل اول اینه که ما گاهی از اجزای بدنمون، از بدنمون و اجزای بدنمون غافل میشیم. اجزای ظاهری که اجزای باطنی، از اجزای باطنی بیشتر غافلی، حتی گاهی از اوقات اصلا اجزای باطنی رو نمیشناسیم، تصورش هم نمی کنیم، اما از خودمون غافل نمیشیم. دائما توجه به خودمون داریم، ولو به این توجهمون توجه نداشته باشیم، ولی به اصل خودمون توجه داریم. لذا خطری که اتفاق بیفته زود دفاع میکنیم، چون خودمونو تصور میکنیم، علم به خودمون داریم و لذا سعی میکنیم خطر رو دفع کنیم. اگر یه منفعتی پیش میاد و ما متوجه منفعت میشیم، سعی میکنیم جذبش کنیم. و در مواقع دیگر در وجدان ما خودمون رو تصور میکنیم، از خودمون هرگز غافل نمیشیم، حتی معتقدن که در زمان بیهوشی هم، در زمان خواب هم غافل نمیشه انسان از خودش. حالا در وقت بیهوشی غافل بشه یه حرف دیگریست، اون رو هم بعضی احتمال داره که غافل نمیشه. علایه های ما از خودمون غافل نمیشیم، ولی از بدنمون غافل میشیم. پس خودمون بدنمون نیستیم، خودمون اون نفسیم، نفسه که غافل ازش نمیشیم. قیاس به این صورت در میاد، نفس مورد غفلت واقع نمی شود و بدن گاهی مورد غفلت واقع می شود. چیزی که هر یه، این مقدمه اول، مقدمه دوم، چیزی که هر یه مورد غفلت واقع نمی شود با چیزی که گاهی مورد غفلت واقع می شود تفاوت داره، پس نفس با بدن تفاوت داره. این دلیل اول بود بر این که نفس غیر بدنه. مقفول عن با غیر مقفول عن مقایره، مقفول عن بدنه، غیر مقفول عن نفسه. این دو تا با هم مقایرن، پس نفس و بدن با هم مقایرن. صفحه 183 هستیم، صفحه 14. مسئله چهارم در این است که نفس بدن نیست. قال ولما تقع القفلت عن، عبارتی رو که صدر مسئله سوم آوردیم ملاحظه کنید. وحیه، قال وحیه یعنی نفس، مقایرتون لما هیه شرطون فیه. عبارت اینطور بود. حالا میگیم ولما تقعال قفلتون، این ولما تقعال قفلتون اصلا لما هیه شرطون فیه. نفس مقایر است با مزاجی که این نفس شرط هست در اون مزاج، این عبارت قبل بود، و نفس مغایر است با بدنی که تقعال قفلت رو هست، با بدنی که قفلت ازش باقی می شود. نفس مغایر است لما، یعنی با بدنی که تقعال قفلت رو هست، قفلت از او باقی می شه و حاصل می شه. یعنی از بدن قفلت می شه ولی از نفس قفلت نمی شه. این عطف بر اونجاست و اشاره به اولین دلیل بر علیه کسانی که قائلن به این که نفس و بدن یکیست. اقول الذهب من لا تحصیل له، لا تحصیل له منش این مفادی که الان به ذهن میرسه نیست، نه یعنی کسی که تحصیل نکرده الا یا مخته. من لا تحصیل له یعنی کسانی که دنبال دلیل نیستن، حرف میزنن ولو با دلیل هم اثبات نشه. محصلین یعنی طرفداران دلیل، به مشا میگفتن محصلین چون طرفدار دلیل بودن و بدون دلیل حرف نمیزدن، سعی میکردن همه مطالبشون رو با دلیل اثبات کنن. اینم که رایجه میگن مناقشه در مثال از درب محصلین نیست، منظورشون از محصلین کسانی که دانشجویان یا دانش آموزن نیست، براشون از محصلین این طرفداران دلیل. یعنی در مثل مناقشه نمی کنیم، میبینیم دلیل چه دلالت میکنیم. حالا دلیل اگه دلالت کرد ما با دلیل حرفمون رو زدیم و بیان کردیم، مثال غلط آوردیم، خب آوردیم، اصل مطلب اون درسته چون با دلیل گفتیم. در مثل محصلین مناقشه نمی کنن، یعنی اونی که دنبال دلیل هم میبینن مختزای دلیل چیه، کار ندارن اونی که مثال چیه. پس محصل هر جا گفته میشه در این توی کلمات یعنی طرفداران دلیل. من لا تحصیل الله یعنی کسی که دنبال استدلال نیست و با استدلال سعی نمی کنه حرف بزنه. ذهب من لا تحصیل الله به این که نفس ناطقه بدن است. مصنف این رو، این مذهب رو به وجوه ثلاثه باطل کرده. بچه اول این است که انسان گاهی غافل می شود از بدنش، از اعضاش، از اعضای بدن و اجزاء بدن، اون اجزاء ظاهر و باطنش، در حالی که باب حالی است، در حالی که باب متصور اون لذاتی و نفسه، در همون حالی که غافل از اعضاست خودش رو تصور میکنه، نفسش رو تصور میکنه. پس واجب است که اون بدنی که ازش غفلت میکند مغایر باشد با این نفسی که همیشه تصورش میکند. خب مرحوم علامه از نظر ادبی این عبارت خواجه رو توضیح میدن و میفهمند از فس برون لماهیه شرطون فی. پس با این توضیحی که دادیم معلوم شد که قول مصنف که گفت ولی ما تفع القفلت و ان، که این متنی بود که الان داریم توضیحش میدیم، از فس بر قولش که فرمود لماهیه شرطون فی که در اول مسئله سوم گذشت. و عبارت اینطور میشه ون نفسو، ون نفسو مرجع ضمیر هی مغایرتون لماهیه شرطون فیه، یعنی از همون قول قبلی مصنف تا این قول جدیدش همه رو معنا میکنه، یعنی هی مغایرتون لماهو شرطون فیه و لما تقاول قفلتون، همه اینو معنا میکنه. لست حالت دور اینا که وسط واقع شده بود اینا رو کاری نداره، ولی هیه مقارت لماهیه شرط و فیه و معنی می کنه لما تقرار قفلت و ان همه شخص می گیره. عبارت این تو می شه ای و نفس و مقایرتون لما، یعنی لمزاجی که هیه این نفس شرط هست در وجود اون مزاج که توضیحش قبلا گذاشت، و لما یعنی نفس مقایر است با چیزی که، یعنی با بدنی که تقرار قفلت و ان، چیزی که قفلت از او حاصل می شه، چیزی که قفلت از او حاصل می شه چیز ان البدن، نفس مغایره با بدنه. به همین دلیلی که گفتیم چون نفس مورد افلاد واقع نمیشه در حالی که بدن مورد افلاد واقع میشه، و هر چیزی که مورد افلاد واقع نشود با اون چیزی مورد افلاد واقع میشه تفاوت داره، پس نفس و بدن تفاوت دارن، یکی نیستن. این دلیل هم. اما دلیل دوم ول مشارکت و به، این ول مشارکت و به اطفه بر قفلت و انه، یعنی ول ما تقاول مشارکت و به. توجه کنید انسان دارای بدنه، بدنش جسمه، جسم با جسم دیگر مشابهه، اما انسان با جسم دیگر مشابه نیست. بدن ما جسمه، دیوار هم جسم، از نظر جسمیت ما با دیوار یکی هستیم، ولی ما حس میکنیم که دیوار نیستیم، میدونیم که غیر دیواریم. پس باید چیزی دیگری داشته باشیم غیر جسمیت، اون چیزی دیگر نفس ماست. دقت کنید ما دارای ماده هستیم و همچنین دارای صورت جسمی هستیم که صورت جسمی امتداد ماده است، همچنین دارای صورت نوعی هستیم که صورت انسانی است. وقتی صورت نوعی ما همون نفس ماست که عاقل است و ابزاری به نام صورت دارد که اون ابزار در بدن ما حلول میکنه و صورت نوعیه بدن میشه که دیگه بدنیه، حلول کرده. خود نفس حلول نداره، این ابزارش حلول داره. وقت از این ابزار تا بالا همه مراتب نفسه، ابزاری که حلول کرده، باصره، سامعه، برید متخیله، برید تا عاقله، همه اینا مراتب نفسن بنابر قول صدران. قوای نفسن به جز عاقله که خود نفسه، بقیه قوای نفسن بنابر قول مشهور. پس نفس با قوایش بنابر قول مشهور، یا نفس با مراتبش بنابر قول صدرا، همه میشن صورت نوعی انسان. اون وقت یکی از اینها میشه صورت نوعی جسم، یه مرتبه از مراتب یا یه قوه از قوا که حلول میکن. صورت نوعی انسان که نفس لازم نیست حلول کنه، مجرده، حلول در بدن نمی کنه. اما اون صورت نوعی بدن، نه صورت نوعی انسان، صورت نوعی بدن در بدن حلول می کنه و صورت نوعی این جسم میشه که یکی از قوای، یکی از مراتب اون صورت نوعی انسانه. از صورت نوعی انسان داریم، صورت نوعی بدن داریم. صورت نوعی بدن یا مرتبه از صورت نوعی انسان یا قوه از قوای اوست، ولی بالاخره وابسته به اونه، جدای از اون نیست. حالا ما در همین صورت نوعی بدن بحث داریم که وقتی به سمت فوق میرید میشه نفس ماتره. حالا یا فوقش اون مرتبه بالاست یا فوقش مدبر این قوه است. خب توجه میکنید، پس انسان دارای ماده شد، دارای صورت جسمی شد، دارای صورت نوعیه شد. در صورت نوعیه شد توضیحاتی عرض کردن. حالا این صورت جسمیه ای که ما داریم با ماده ای که داریم این مشترکه. صورت جسمیه ما با ماده مشترکه، یعنی با ماده ما، صورت جسمیه ما و ماده ما مشترک است با صورت‌های جسمی دیگر، ماده‌های دیگر. مابل اشتراک ما با اجسام دیگر در همین ماده است و در همین صورت جسمی است. در صورت نوعی تفاوت داریم، زیرا ما با دیوار فرق داریم. دیوار یه صورت نوعی داریم، ما یه صورت نوعی دیگه. ما با فرس و شجر و امثال ذلك فرق داریم، اونا صورت نوعیشون با صورت نوعی ما فرق میکنه. پس اختلاف ما با صورت نوعی همونه. در صورت جسمیه و در ماده تفاوت نداریم. بدن ما با قطع نظر صورت نوعیه مشترک است با همه اجسام دیگر، با قطع نظر صورت نوعیه، یعنی در ماده و صورت جسمی با همه اجسام دیگر مشترک. پس بدن ما با قطع نظر صورت نوعیه ما به اشتراک ماست. صورت نوعیم که ادامش بدید به نفس میرسید، چون یا قوه نفسه یا مرتبه نازله نفسه. علاوه بر صورت نوعی رو ما ملحقش میکنیم به نفس. پس صورت نوعی ممیز ماست از بقیه انواع، اما صورت جسمی و ماده که اسمشو بدن میذاریم ممیز ما نیست، مابل اشتراک ماست. پس به بدن یعنی به وسیله بدن بین ما و اجسام دیگر مشارکت حاصل می شود، به نفس بین ما و بقیه امتیاز حاصل می شود. پس بدن ما مابل اشتراک ماست، نفس ما مابل امتیاز ماست. مابل اشتراک مابل امتیاز فرق می کنه، پس نفس و بدن فرق می کنه. این هم دلیل دوم. ول مشارکت به، یعنی وحیه نفس مغایرتون لما تقع و گفتیم القفلت و اند، حالا میگیم و لما تقع و مشارکت به نفس مغایر است با چیزی که به توسط اون چیز مشارکت حاصل میشه. اون چیزی که باش مشارکت حاصل میشه بدنه، پس نفس مغایر است با بدن. نفسی که ما به امتیاز ماست مغایر است با بدنی که یقع به المشارکه یا یقع المشارکت به، یعنی ما به اشتراک ماست. اقول هذا هو وجه ثانی که دلالت میکند بر این که نفس بدن نیست. تقریر این وجه ثانی اینه که بدن جسم است و هر جسمی علل اطلاق، هر جور جسمی خواد باشه، جسم معدنی باشه که جماده، جسم نباتی باشه، جسم حیوانی باشه، هر چی میخواد باشه، جسم مشارک است لغیر هیمه در اجسان در جسمیه، یعنی در صورت جسمیه یا در جسم بودن. هر جسمی با جسمی دیگر در جسم بودن مشترکه. بدن انسان هم در جسم بودن با بقیه اجسام مشترکه. پس بدن انسان ما به اشتراک انسان است، ما تقع به المشارکه است. پس انسان مشارک است با غیر خودش من الاجسام، مشارک است در جسمیت و یخالف غیر خودش را در نفس انسانیت، یعنی ما به اشتراکشون جسمیتشه، ما به المخالفت و الامتیازش این نفسشه. این یه مقدمه که انسان با بقیه اجسام در نفس متفاوت و در بدن مشارک است. حالا مقدمه بعدی، و ما به المشارکه غیر ما به المباینه، اونی که به وسیله او مشارکت حاصل میشه غیر از اونیست که به سبب او مباینه حاصل میشه، یعنی ما به الاشتراک با ما به الامتیاز مقایرن، یک چیز نیستن. نتیجه اینه که فن نفس غیر است. دو تا مقدمه ذکر کردیم، یه مقدمه اولین بود که نفس ما به امتیاز است، بدن ما به اشتراک است، این مقدمه اول. مقدمه دومی بود که ما به امتیاز و ما به اشتراک فرق دارند، مغایر همند. نتیجه اینه که پس نفس و جسم با هم فرق دارند و مغایر همند، یعنی نفس غیر از بدن است، غیر از جسم است، جسم یعنی بدن، در اینجا یعنی بدن. خب توجه کردید من همونطور که از خارج از کردم مشارکت رو و المشارکت رو عطف گرفتیم بر القفلت. این طور شد هیه مغایرتون لما تقع القفلت و ان و لما تقع المشارکت رو به. نفس مغایر است با بدنی که تقع المشارکت رو به، یعنی مشارکت به وسیله رو حاصل میشه، چون نفس وسیله، چون نفس عامل مشارکت نیست، نفس عامل امتیازه. مشارکت با بدن حاصل میشه، نفس با این بدنی که تامین کننده مشارکت مغایرت داره. پس قول مصنفی گفت بل مشارکت به، عطف از بر قولش گفت القفلت و ان. بعد اون عبارت رو از همون لما تقع القفلت و ان تا بل مشارکت به تفسیر میکنیم، میگیم که ای وحیه نفس مغایرتون لما، یعنی لبدنی که تقع القفلت و ان، این اشاره داره بهش دلیل اول، و مغایر است با بدنی که تقع المشارکت و به، یعنی مشارکت به توسط و حاصل میشه، این به شرس دلیل دوم. قال و تبدلوفی، این و تبدلوفی حتی بر مشارکت یا عطف بر همون قفلت تقویم کنه، یعنی و هیان که نفس است مغایر است با چیزی که تبدل در اون چیز واقع می شود. اشاره به دلیل سوم. در دلیل سوم میگیم که در بدن ما تبدل حاصل میشه، یعنی چیزی تحلیل میره، غذا می خوریم، چیزی دیگری جانشین اون عضو تحلیل شده واقع میشه، جانشین اون عضو تحلیل رفته واقع میشه. غذا میخوریم که اون عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنیم، یعنی به جای اون قسمتی که از بین رفته بدلی قرار بدیم که بدل همون غذاست. البته غذایی که ما میخوریم جماده، ما نبات و حیوان نمیخوریم، به دلیل اینکه نبات رو میبریم جماد میشه، حیوان رو میکشیم جماد میشه، بعد جماد میخوریم. جماد غذای بالقوه است، این باید بره تو بدن تحلیل بره روش فعل و انفعالاتی انجام بشه تا تبدیل بشه به گوشت، پوست، استخوان و این میشه غذای بالفعل. بعد این که تبدیل شد به گوشت، اون قسمت تحلیل رفته گوشت رو ترمیم میکنه، یا تبدیل شد به استخوان، قسمت تحلیل رفته استخوان رو ترمیم میکنه، در پوست بقیه چیز هم همینطور. که ما بر اثر فعالیت هایی که میکنیم بعضی قسمت بدنمون تحلیل میره، اون وقت باید جانشین به جاش بذاریم، جانشین متناسب غذا انجام میگیره. همونطور که توجه میکنید بدن ما تغییر میکنه، متبدل میشه، چون قسمتش از بین میره، قسمت نوعی از طریق غذا درست میشه، از بدن درش تبدل حاصل میشه. ولی نفس ما و هویت ما از اول تا آخری چیز، از اول بچگی تا آخر پیرمردی ما خودمون یکی میدونیم، چند تا نمیدونیم. بدن تغییر شده، نفس تغییر نکرده. بدن تغییر شده و تبدل پیدا شده، نفس ثابت مونده. این مقدمه اول. بدن تغییر میکند، نفس ثابت میماند. مقدمه دوم، اون چی که تغییر میکند و اون چی که ثابت میماند مغایر است، پس نفس و بدن مغایر. نتیجه نمی که نفس و بدن مغایر. این جریان توجه میکنید دلیل است برای اینکه نفس و بدن مغایر و خود بدن است. مرحوم علامه وقتی میخواد مثال بزنه، یک مثال مخصوص میزنه، بعد هم مطلب رو مثال کلی بیان میکنه. کلیش همین بود، اعضای ما تحلیل میرن، احتیاج به ترمیم دارن، اون قسمتی که ترمیم میشه جانشینه، اون قسمت از بین رفته میشه، پس اون قسمت تبدیل میشه. اول تحلیل رفته بود، کهنه بود، این حالا این جانشین نوعه، این جای او رو میگیره، پس او تبدیل میشه. یعنی اون عضو قبلی یا اون جزی از عضو تبدیل میشه به جزی که الان جانشینش میکنه. این یه مطلب کلیه. بعد مثال میزنه، مثال میزنه که حرارت غریزیه رطوبات بدنیه رو تحلیل میبرن. این رطوبات که تحلیل رفت احتیاج به استخلاف داره، یعنی خلیفه و جانشین باید یه چیزی جاش بیاد. از طریق غذا ما جانشین رو درست میکنم. حرارت، حرارت بدن گاهی غریزی است که در طبیعت بدن هست. فطراتی بدن سالم این حرارت غریزی رو داره. گاهی حرارت غریبه است، حرارتی بیگانه از بیرون میاد. مثلا آدم میداره بدنش داغ میشه، این داغی غریزی نیست، از بیرون آمده، برای سر دویدن آمده. یا تو آفتاب میشینه گرم میشه، کنار آتش میشینه گرم میشه. اینا حرارت های غریبه هستند که بیگانند از بدن وارد بدن میشن. یا یکی دیگه بدن مریض میشه، تب میکنه، حرارت بدن بالا میره، اینا میشه غریبه. گذشته از این حرارت های غریبه که الان اشاره شدند، یک حرارت غریزی داریم که طبیعی انسانه در بدن. اگر سالم باشه و ندویده باشه، در هوای داغ ننشسته باشه، اون حرارت موجوده که امروزه میگن 37 درجه، میگن بدن انسان 37 درجه حرارت داره. این بشه این حرارت غریزی. این حرارت غریزی بالاخره در بدن مسلطه، در بدن وجود داره، رطوبات بدن رو خوش میکنه. هر حرارتی با رطوبت ناسازگاره، رطوبت رو خوش میکنه، مگر رطوبت انقدر قوی بشه که این حرارت رو از بین ببره، ولی نوعاً حرارت خوش کننده رطوبته. خب بدن ما داره حرارت غریزیه، داره رطوبات هم هست. این رطوبات به توسط حرارت خوش میشه و بدن وقتی که خوش بشه دیگه توانای حرکت، توانای ادراک هم سنزاری نداره. تو بدن باید شاداب باشه، خوش باشه رو از دستش میره، رو از بدن خوش بیرون میره. لذا باید جانشین این رطوبت رو از طریق غذا تامین کنیم. دائما حرارت غریزیه بر رطوبات بدنیه مسلطن و رطوبات بدنی رو به تدریج خوش میکنه. اگر این رطوبت بدنیه که خوش شدن جانشین پیدا نکنند، بدن انسان میشه مثل چوب و روح ازش مفارقت میکنه، یعنی روح از بین میره. برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته، باید ما این رطوبت های بدنی که از بین رفتن دوباره ترمیم کنیم، یعنی جانشینشون رو بیاریم. جانشین الان سریع غذا به وجود میاد، آب و غذا اینا بالاخره رطوبت بدنی رو تامین میکنن. پس توجه میکنید که بدن دائما در حال تبدیله، در حال استخلاف، یعنی جانشین کردن چیز جدید به چیز قدیم، در حالی که نفس ما هیچ تبدلی پیدا نمیکنه. پس نفس تبدل پیدا نمیکنه، بدن دائما در حال تبدله. چیزی که متبدل است با چیزی که ثابت است فرق میکنه، پس نفس و بدن فرق میکنه. قال و تبدل و فیه، یعنی نفس مغایر است با چیزی که، یعنی با بدنی که تقع یا یقع تبدل و فیه، تبدل درش واقع میشه. نفس با اون بدنی که درش تبدل واقع میشه مغایرت داره. چون نفس تبدل نداره، اون بدن تبدل داره، و چیزی که تبدل دارد با چیزی که تبدل نداره مغایرت داره. پس نفس و بدن مغایرت دارن. حاضر و بل وچه سالس و تقریر و تبین وچه سالس این است که اعضای بدن و اجزای بدن، اعضای بدن و اجزای بدن تبدل، اجزا ریستر از اعضای. مثلا دست رو میگن عضو، ولی سرانگشت رو میگن جز، یعنی خود همین عضو چند تا جز داره. تقریر این است که تقریر این دلیل است که اعضای بدن و اجزای بدن تتبدل کل وقته، یعنی دائما در حال تبدله، هر وقتی تبدیل میشه. و یستبدل ما ذهبه به غیرهی، به غیرهی متعلقه به یستبدله، اون چی که از بین رفته متبدل میشود به غیرش، این غیر میاد جانشین اون از بین رفته میشه. مثال هم میزنه، به غیرهی رو متعلق به ذهب نگیرید، متعلق به یستبدل بگیرید، یعنی ما ذهب متبدل میشود به غیرش، به غیر جانشین اون ما ذهب میشه. مثال میزنه، فعین الحرارت الغریزیه اقتضا میکنه تحلیل رطوبات بدنیه رو، حل شدن رطوبات بدنیه و در نتیجه خوش شدنشون. فالبدن دائما فی تحلل دائما متحلل میشه و دائما فی الاستخلاف هست، یعنی تحلیل میره و یه چیز دیگه جانشینش میشه. اما در حالی که هویت، یعنی هویت انسان که به توسط نفسش حاصل میشود، باقی است از اول عمر الی آخر عمر. این یه مقدمه که بدن متبدل شد و نفس باقی ماند. مقدمه بر اینه که بل متبدل و مغایرون للباقی، اونی که تبدیل می شود مغایر است و اونی که باقی می ماند، نتیجه نفن نفس رو برو بدن. فقوله با این توضیح که دادیم معلوم شد که قول مثلا که گفته و تبدل و فی از فس بر قولش و مشارکت و به یا بر القفلت و هن منطقه. خب مرحوم علامه از کرده بر نزدیک تر. باز جمله رو معنا میکنیم، معطوف رو هم میاریم، معطوف علیه رو میاریم، جمله رو معنا میکنیم، معطوف علیه هم چیش میاریم. اینطور میگیم ای وحیه، یعنی نفس مغایر است لما، یعنی با بدنی که تقعول مشارکت و به مشارکت انسان با چیزهای دیگه به این بدن حاصل میشه، و مغایر است با لما یقع و تبدل فی، مغایر است نفس ما با اون که تبدل در او واقع میشه، اون که تبدل درش واقع میشه از این بدنه. به بیانی که گفته شد نفس به خاطر این که ثابت است و واقعی مغایر است با این چیزی که تبدل درش واقع میشه، یعنی با بدنی که تبدل درش واقع میشه. خب توجه کردید مطالب آسان بودن، سه تا دلیل خوندیم، در این سه دلیل ثابت کردیم که نفس مغایر بدنه، و سه تا دلیل هم قبلا خونده بودیم که درش ثابت کرده بودیم که نفس مغایر مزاج هم هست. پس ثابت شد که نفس نه عرض است نه جوهری از قبیل جوهر زدن. مسئله چهارم تمام شد و وقتی با مسئله سوم زمینه بشه نتیجه میده که نفس نه جوهر غیر مجرده و نه هم عرضه. پس باید جوهر مجرد باشه، چون عرض که نیست جوهره، جوهر غیر مجرد هم که نیست پس جوهر مجرده. ما اینو در مسئله پنجم ایشالا ثابت میکنیم که تجرد نفس، ثابت میکنیم که نفس مجرد. ایشالا در جلسه آینده خونده میشه.